بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، آل القاسم محمد. تعالى عليه الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم به روح ملكوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات اهدا بفرمایید. در چند جلسه گذشته توضیحاتی درباره آیات سوره حمد در حدی که خدای متعال توفیق عنایت فرمود ترس کردیم تا رسیدیم به آیه آخر، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ترس کردیم که از این سوره مبارک استفاده میشه که مسئله هدایت مهمترین مسئله ایست که در زندگی انسان مطرحه و باید از خدای متعال درخواست هدایت کنید. این هدایت در صورتی که کامل باشه و در زندگی انسان مؤثر باشه، اصطلاحاً بهش میگن ایثار الالمطلوب. اما اگه صرف ارائه طریق باشیم، اون شرط کافی برای سعادت نیست، و این که شرط لازم هست. بسیاری از اقوام را خدای متعال هدایت فرمود ولی بعد هم عذاب برشون نازل کرد. اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدى، با اینکه هدایت شدند گمراهی و کوری را بر بینایی و راه راست ترجیح دادند. این بود که هم در دنیا و هم در آخرت مستوجب عذاب شد. طبعا چنین هدایتی که عاقبت به شر میشه اون چیزی نیست که اینقدر اهمیت داره و ما هر روز لااقل ده مرتبه از زبان قرآن بعد از خدا بخواییم. اون هدایتی اهمیت داره که انسان رو تا قدم آخر به مقصد ببره. برای استفاده از چنین هدایتی شرایطی هست که در جلسه گذشته به بعضی از اونها اشاره کردیم. یه آیه هم خوندم که یک کلمه توش اضافه بود و از دوستان تذکر دادن. مشابه این آیه هست، منتها اون آیه رو من غلط خونده. آیه است در آخر سوره نحل آیه 175 که اونجا و لهدیناهم الیه. الیه صراط المستقیم داره. در حال اما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فيهديهم إليه صراطا مستقيما. این آیه در بین همه آیات این ویژگی را داره که مقصد هدایت را روشن می‌کنه که هدایت به چی. آخرین مقصد هدایت انسان همون مقصد هستیشه، یعنی خدای متعال. این هست که میفرمد به یهدیهم الیه صراطا مستقیما، او را در یک راه راستی به سوی خودش هدایت. حالا بحث تفسیری نمیخوایم بکنیم، ولی اجمالا از آیات شریفه استفاده میشه که حقیقت این صراط مستقیم که انسان را به خدا میرساند، یعنی اگه درست بفهماید به او منتهی خواهد شد، به قرب او، به جوار او میرسد، بندگی خداست. اون عنوان کلیشه. اگه بعضی از برادران تشبه داشتن در جلسات خیلی پیش یه بحثی در این زمینه داشتیم که کمال انسان رسیدن به قرب الهی و هیچ راهی جز بندگی و اطاعت خدا نداره و همین از سر این که می فرماید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این تعارف نیست، مبالغه نیست، حقیقتا خلقت انسان و جن برای عبادت است، یعنی جز عبادت هیچ چیز را به کمال نمیرسد. در بعضی از آیات تصریح شده به معنا، مثل یک آیه سوره یاسین هست که علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، به شما سفارش کردیم که پیروی از شیطان نکنید، پیروی از شیطان عبادت شیطان نامیده شدید، شیطان را نپرستید، تنها خدا را بپرستید که صراط مستقیم همین است، من اعبدونی هذا صراط مستقیم. در آیه دیگه هم گویا آیه 61 سوره زخرف باشید و این الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم. این عنوان کلیش است که اگر انسان بخواد راه مستقیم بره، راهی که او را به هدف برساند، هدفی که انسان برای او آفریده شده است، چیزی جز عبادت و اطاعت خدا. در بعضی از آیات یه مقداری بازتر شده، یعنی طبعا آدم سوال میکنه که چگونه خدا را پرستش کنیم، چکار کنیم که خدا از ما راضی باشه. میفرماد و ان تبعون و تبعون هذا صراط مستقیم، گویا آیه 64 همین سوره زخرف باشه. اونجا میفرماد فعبدوه هذا صراط مستقیم، در میفرماد و تبعون هذا صراط مستقیم، برای اینکه اتباع پیغمبر در واقع تعیین مصادیق عبادت است. وجود مقدس پیغمبر اکرم علی صراط مستقیم است، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، و طوریست که نمی فهمد فی صراط مستقیم، من علی صراط، تعبیری که درباره خود قرآن شده، خود خدای متعال شده، ان ربی علی صراط مستقیم. شاید استفاده میشه که اونچنان مسلط بر صراط مستقیم است که صراط مستقیم تحت فرمان اوست، در چنگال اوست، در پنجه اوست، زیر پای اوست، در اختیار اوست. روح صراط مستقیم عبادت و اطاعت خداست، تعیین مصادیقش به وسیله اتباع از پیغمبر اکرم حاصل میشه، یعنی جز از راه اتباع پیغمبر هم عبادت خدا حاصل. اگه کسی میخواد واقعا خدا را پرستش کنه، باید همونجوری که پیغمبرش فرموده و پیغمبرش رفتار کرده همونجور رفتار کنه. اگه آدم یه روش های خودش برای عبادت اختراع بکنه از پیش خود، برای به جایی نمیرسونه. در اون حدیث قدسی هست که ارید و ان اطاع من حیث ارید، من میخوام اطاعت بشم اونجایی که خودم میخوام، نه شما یه راهی برای اطاعت معین کنید بگید این اطاعت خدا. اگه اطاعت معنی میکنید همونجایی که من میگم رفتار کنید، یعنی ارید و ان اطاع من حیث ارید. به هر حال به عبارت طلبیگی خودمون، ما باید از خواست تشریعی خدا پیروی کنیم. خواست تشریعی خدا همون دین است، دین همان است که پیغمبر آورده. پس اتباع پیغمبر است که میشه مصداق عبادت خدا، و این عبادت است که ما را به سرانجام سعادت و هدف هستیمون میرسیم. در بعضی روایات هم وارد شده که صراط مستقیم به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه تفسیر شد. البته اینها تفسیر اصطلاحی نیست، به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی از باب جرم و تعیین مصداق است. یعنی مصداق کامل کسی که راه مستقیم الهی را پیموده و سراپای وجودش از گفتار و رفتارش راه مستقیم است، در امت اسلامی امیرالمومنین که اطاعت او همون اطاعت پیامبر است و اطاعت پیامبر اطاعت خدا است. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. چند تا آیه هست در سوره نساء، حالا دوستانی که مایل هستن بیشتر آیات رو پیگیری کنند، از آیه برنظرم 68 یا یکی دو تا آیه جلوترش هست، ولو انا کثرنا علیهم ان اقتلوا انفسکم ان اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا و ایضا لآتیناهم اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما. حالا ترجمه میکنم آیه را، ولو اینکه خود برمان سنگیه. میفرماد اگر ما بر مردم واجب میگردیم، ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسهم، یکی از تکالیف خدا این بود که خودتون رو بکشید. آیه این منظور یکی یعنی هر کسی خودش را بکشید؟ فرضشو البته این ولو هست، لول الامتناع، همچه امری نیست. ولی اگه چنین امری می کردیم کم کسی بود که اطاعت کند. بعضی گفتن منظور از اقتلوا انفسکم منظور مخالفت نفس اماره است، کشتن نفس است. اقتلوا انفسکم یعنی اقتلوا انفسکم الاماره بالسوء، ما یعنی خودتون را بکشید. بعضی هم گفتند اشاره به یک فرمان است که نسبت به بنی اسرائیل بعد از پرستش گوساله صادر شد، وقتی اینها گوساله پرست شدن مدتی و از عبادت خدا برگشتن، وقتی از موسی علی نبی نامالی و علیه السلام از کوه طور مراجعت کرد و دید قومش گوساله پرست شدن، خیلی عصبانی شد و القلع الواقع کذا تا آخری دستان. بعد مردم اومدن که خب حالا اشتباه کردیم ما، حالا چه کنیم؟ دستور داده شد که برای اینکه شما توبه کنید و خدا دومتون رو بپذیرید، باید بیایید در یک صحرایی، در بیابانی، در یک جای وسیعی صورتاتون رو بپوشید و شروع کنید به کشتن هم دیگید. صورتتون بپوشید، هم دیگر رو نشناسید، حواطفتون مانع بشه از این، یعنی به واسطه این ارتداد حکمش قتله. اینا شروع کردن بنی اسرائیل هم دیگه رو کشتن تا اینکه دستور از طرف خدای متعال نازل شد که دیگه دست خدا تا به علیکم دیگه خدا توبتون رو پذیرفت و عفو کرد از شما فعفونا لعلکم تشکرون. این آیه اشاره به این است که اگه چنین دستوری به دیگران میدادیم که برای کفاره گناهانتون هم دیگر رو بکشید اکتر و انفسکون اناشی نیست که هر کسی خودش رو بکشید، یعنی دست به جمعیه خودتان رو بکشید، یعنی هر کسی یک دیگر رو در حال این سه تفسیر است برای اکتر و انفسکون، کلومش حق است الله اعلم. حالا ما هم در مقام تفسیر نیستیم که ترجیح بدیم، حالا هر کدومش باشه در اصل تکفیر سخت، حتی اگه به معنی جهاد با نفس اماره هم باشه اونم کار سختی است، اما این خیلی با لو نمی‌سازیم. برای اینکه مبارزه با نفس اماره و کشتن نفس اماره این دستورش داده شده کسرنا، این لو انا کسرنا یعنی ما دستور ندادیم، اگه دستور میدادیم عمل نمی‌کردیم. یکی از اون دو احتمال اقوا هست. به هر حال میفرماد اگر دستور میدادیم چنین به این دستور عمل نمی کردی، اما ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیر لهم و اشد تثبیتا. اگر آدمیزاد اینجور باشه که گوشش حالا به تعبیر خودمونی به دهن خدا باشی، ببینه او چی میشه اونه عمل کن، او خدا ما هم بنده این همه چیز اون مال اوست، وقتی او میگه این بدنی را که به شما دادم، این چشمی که به شما دادم، این گوشی که به شما دادم، این نعمتهایی که در اختیار شما قرار دادم در این راه مصرف کنید، خب مال اوست، گفته در این راه مصرف کنید چه حتی گفت جانتون را هم بدید، حالا چه خود خودتون هم اقدام به کشتن هم دیگه کنید، اونطور که در مورد توبه بنی اسرائیل بعد از گوساله پرستی دستور داده شد، و یا اینکه یعنی خودتون در معرض قتل قرار بدید به اینکه در جهاد شرکت کنید، نمیگه اقدام به قتل است، یعنی خودش آدم در معرض این قرار بده که به شهادت برسه. حالا ایهان یک قاعده کلی می‌فرماید ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا. اگه آدمیزاد طوری بود که مواظب بود هرچی خدایی اون عمل کنه، بناش به این بود هرچه بود هرچه، نه اینکه دیگه رشته اشتهاد بگه، میگه اگه اینجور گفت چشم، اما اگه اونجور گفت نه عمل نمی کنه. اگه تو بنده این را عمل می کنی چون خدا گفته، خب هرچه خدا گفت باید عمل تمام. اینکه وقتی حضرت ابراهیم دستور داده شد که فرزندت را قربانی کن، دیگه چون و چرا نکرد، فورا آماده شد برای اینکه فرزندش را قربانی کنه، نگفت آخه این قصد نفس محرمه هست، این جایز نیست، بیگناه هست، چرا این کار بکنه؟ اون بنده خداست، به من گفته این کار بکنه چش. این حالت که آدم آمادگی داشته باشه برای اینکه هرچی خدا امر فرمود عمل کنه، اگه اینجوری بود لکان خیرن لهم، این بهترین است برای انسان و اشد تثبیتا، این باعث میشه که بیشتر ثبات قدم پیدا کنند و در دینشون ثابت بمونند، منحرف نشن، اگه این روحیه را حفظ کنه. ولا آتیناهم من لدنا اجرا عظیما، و در مقابل این رفتارشون ما پاداش بزرگی بهشون میدادیم. حالا شاهد از اینجا ولا هدیناهم صراطا مستقیما، اگه این جور روحیه پیدا کنه، این همون حقیقت بندگی است، آدم منتظر باشه ببینه خدا چی میگه عمل کنه. بندگی یعنی همین، یعنی من اراده ای ندارم، اراده تابع اراده توست. اگه این روحیه در آدم پیدا شد، اون وقت اون هدایت کامل الهی شامل حالش میشه، یعنی طوری میشه که حالا اونطور که از آیات بعضی روایات و اینا استفاده میشه، ما که از این کتاب بویی نبردیم حقیقتش رو درک نمی کنیم، طوری میشه که هر حرکتی بخواد آدم انجام بده، هر سخنی بخواد بگه، هر حرکت و سکونی با الهام الهی انجام بده. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. حالا در سایه بندگی جوری میشه که وجودش در اختیار خدا قرار میگیره، که انهو خدا چشم گوش بود. حالا که انهو شو من میگم، روایت که نمیگه که انهو، میگه کن تو سمع حالت. حتی خواستی که در دلش پیدا میشه اون چیزیه که خدا میخواد. آدم اینجا ممکن بیه همچه حال همچه مقام میده که اون چیزی که خدا میخواد در دل او این اراده و این خواب تحقق پیدا کنه. قلوبنا اوعیت و مشیت الله. اهل بیت را سلام الله علیه این فرمودن دلهای ما ظرف مشیت خدا ده. یعنی مشیت خدا در دل ما پیدا میشه، اونی که خدا میخواد بشه ما در دلمون احساس کنیم کارو باید انجام. دل ما ظرف مشیت و خواست خود هست. این سایه بندگی اگر اینجور شدید که فعلوا ما یوعدون بهی، هر موعظه‌ای که خدا کرد، هر نصیحتی کرد، هر امری کرد، شاید تعبیر یوعدون شده برای اینکه شامل تکالیف غیر واجب هم بشه، نه تنها اون چرا خدا واجب میکنه، هر نصیحتی هم که خدا میکنه، هر پندی هم که میده ولو به حد وجوب نباشه انجام بده. ببینه خدا چه دوست داره. یه عاشق نسبت به معشوقش چجوره؟ ببینه اون چه جور دوست داره هم داره، چرا نداره دیگه، چون اون دوست. اگه اینجوری شد ما خدا متکفل همه چیز آدم میشه. ولایت حقیقی خدا اینه که اون متولی امور ما میشه. الله ولی جنه یخرجهم من الظلمات الى النور. دیگه در چنین وجودی تاریکی نمیماند، تاریکی ها همه از خودخواهی و خودپرستی. اگه خدا پرستی بود که تاریکی نیست. وقتی سرطاقای وجود انسان شد خداپرستی، بگه چه ظلمتیه، سرطاقا میشه نور. پس راه رسیدن به صراط مستقیم، اون صراطی که انسان رو به هدف نهایی آفرینش میرساند، یعنی به بالاترین کمالی که ممکن است به انسانی برسد، به قول آقایون مرتبه انسان کامل. اگر آدم بخواد از این صراط استفاده کنند، از این هدایت، هدایتی که مؤثر است و موصل الی مطلوب است، این حالت رو باید در خودش تقویت کنه. اول ایمان بیاره و ان الله لحال الذین آمنوا الی صراط مستقیم. خدا کسانی رو که ایمان دارن هدایت میکنه. اون هدایت عامی که مال همه است که چه کار چه مؤمن چه کافر خدا هدایت کرد، نه همون ارائه طریقه، همون اون هدایتی که آدم رو برسونه به نتیجه، اون مال اهل ایمانه. به هر اندازه ایمان قوی تر باشه هدایت حق باست. اوج قوت ایمان به این است که آدم دیگه از خودش هیچ خواستی نداشته باشه، ببینه خدا چی میخواد همون انجام بده. وقتی اینجوری شد به اوج صراط مستقیم هم نائل میشه. و دیگه اینایی که ما حالا عرض میکنیم دیگه مصنوعات ذهن ما، حقیقتش چیه، چگونه میشه و اینها اونایی که رسیدن میدونن. ما چیزایی که از کلمات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین گوشه و کنار خوندیم، شنیدیم، از بزرگان شنیدیم، اینجور میگه. از این روایات اینجور برمیاد که آدم یه همچی جایی میتونه برسه. تو این دعای عرفه عرض میکنیم که الهی اذنی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خب آدم، ویژگی آدم اینه که برای زندگیش تدبیر میکنه. اگر فکر و تدبیر نداشته باشه که با حیوانات فرزنیم. اما امام حسین در روز عرفه از خدا میخواد خدا یا این تدبیر منم را تو متکرد بشه، یعنی سرپاپای وجود من فقط بشه عبادت. این که چگونه زندگی کنم، چه کار بکنم، کجا برم، چه رفتاری انجام بدم، چگونه زندگی ما اداره کنم، این آن را تو تعیین. یا را از دوش من بردار. عقل این به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. تو برای من گزینش کن در بین دو راه خواب کنوش بهتره، تو تعیین. اون که تو میخوای در دل من بیفته، به من الهام بشه، وسایل عملش برای من فراهم بشه. اونا از خدا اینجور چیزا رو میخواستن، فقط نون و آب نمیخواد، فقط رفاه زندگی و قضای حوائج رو میخواد. میخواستن بنده خالص بشه، یعنی میخواستن گفت ارید و ان لا ارید، میخوام جوری باشم که دیگه من اراده نکنم. از او پرسیدن ما خرید؟ گفت ارید و ان لا ارید. چی میخوای؟ گفت میخوام که چیزی نخوام، میخوام اونجوری بشم که هرچی خدا میخواد بشه، نه اونچه من میخوام. خب حالا این حقیقت صراط مستقیم عبودیت. این عبودیت تبلور پیدا میکند در اطاعت و پیروی از پیغمبران که خاتمشون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و تطمیم این شریعت و تبیین کاملش به دست امیر المؤمنین صلوات الله علیه است و لذا اوست صراط مستقیم. خب طبعا سایر ائمه همین خصوصیت دادن که کلنا نوران واحد. آیه آخر این است که این صراط مستقیم منصوب به کسانی است که مورد نعمت خدا قرار گرفتند. صراط الذین انعمت علیهم. این هدایت به صراط مستقیمی که از تو میخوام، اون صراط مستقیمی است که مال اون کسانی است که مشمول نعمت تو واقع شدند. این اون بیانی که در مورد هدایت بود، که هدایت یک هدایت عام نیست که شامل همه انسان‌ها بلکه همه موجودات میشه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. ولی اون هدایتی که مطلوب انسانمون براش دعا میکنه، اون هدایت خاصی است که آدمو دستش میگیره قدم مقدم ببرتش برسونتش تا آخرین مقصد و آخرین منزله. چیزی شبیه این در مورد نعمت هم هست. خدا هر چه آفریده در عالم نعمت هست. اون چه در اختیار انسان قرار میگیره و میتونه ازش استفاده کنه، چه بشناسه و چه نشناسه، همش نعمت هست. اسبغ علیکم نعمه و ظاهرتن و باطن. خدا نعمت های خودش را چه ظاهرش و چه باطن برای شما ارزانی داشت، فراوان در اختیارتون بذار و فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بیانی بعضی از بزرگان دارند که همه چیزهایی که در عالم هست برای هر انسانی نعمت است، حتی سایر انسان ها. یعنی شما فرض کنید 6 میلیارد انسانی که روی زمین وجود داره، 6 میلیارد منهای یک نفر نعمت هست برای اون یک نفر. این 6 میلیارد یه نعمت که فرد دیگه رو بذارید کنار، این انسان به اضافه بقیه باز نعمت هست برای اون فرد دیگه. همه برای هم نعمت هست، همه چیز برای همه چیز نعمت هست. یعنی اونچنان این نظام منسجم و هماهنگ آفریده شده که طوری است که همه باید از همه چیز استفاده کنه و میشه استفاده کرد، منتها ما خطا میکنیم، سوء استفاده. معلم از شاگرد میتونه استفاده کنه، شاگرد داره معلم نعمت هست، تا اینکه وقتی تعلیم میده به ثواب میرسه، نعمت هست. اگه شاگرد نباشه معلم به کی تعلیم بده؟ پس شاگرد هم برای معلم نعمت هست، اون معلم که پیداست برای شاگرد نعمت. همه حوادثی که در عالم اتفاق میفته، انسان اگه وظیفه شو در مقابل هر حادثه‌ای بدونه، وقتی وظیفه‌ش انجام میده اون ثوابش رو می‌بره. اگه اون حادثه اتفاق نمی‌افتاد، آدم نمی‌تونست وظیفه‌ای انجام بده. و باز یک روایت دیگه که چند بار دیگه به نظرم نقل کرده باشم در این محفل شریف، خدای متعال می‌فرماید من اون چنان با بندگانم رفتار می‌کنم که گویا غیر از اون بنده هیچ مخلوق دیگری، هیچ بنده دیگری نداره. یعنی اگه بنا بود خدا فقط اون چه خیر یک نفر هست بیافریند، باید کل این عالم رو بیافرید و همه چیز برای این فرد است، نعمت است. گویا با این فرد اونچنان رفتار میکنه که غیر از این بنده ای نداره. هر چی احتیاج داشته باشه در اختیارش هست. اما بندگانم با من اونچنان رفتار میکنه که گویا همه کس خدایشون هستن غیر از من. یعنی برای رفع نیازشون دست به همه کس، سوی همه کس دراز میکنه اما سراغ من نمیکنه. من با هر بنده اون چنان رفتار میکنم که گویا غیر از او بنده ای نداره و بندگان با من اون چنان رفتار میکنن که گویا همه کس خدای اونها غیر از من. خدا بندگانی داره که اون چنان اونها رو تدبیر میکنه. تولی الله لکن قلوب تولی الله ریاضتها بالخوف و رجا. تأدیبشون عذبنی ربی، خدا بندش پیغمبر اکرم و سایر انبیا و اولیا را عذب می کنند در صدد تأدیبشون برمیاد، تربیتشون می کنند. خب به وسیله روح القدس یا وسیله وحی‌های مستقیم بندگان دیگری هم که از اونها درست تبعیت بکنن، اونها هم طور میشه که خدا متکفل تدبیرشون میشه. خودش هم میفرماید که فتخذنی وکیلا، این دیگه اختصاص به انبیا نداره، حالا ولو خطاب به پیغمبر اکرم باشه یادم نیست اینا یه خطاب به کیه، ولی خطاب در برای همه هست. یعنی دلو این خطاب هم اختصاص داره شده، مضمونش اختصاص نداره. این که مردم دست داده شده که توکل کنن، توکل یعنی وکیل گرفتن. خدا رو وکیل خودتون قرار بدید، یعنی کارتون رو با اون واگذار کنید، اون درست میکنه، به شرطی که درست واگذار کنید. هر کار او تدبیر کرد بپسندید، رضایت داشته باشید. اگر آدم این کاری رو واگذار، یک وکیل امینی داشت، خاطر جمع بود و کاراشو به او واگذار کرد و مطمئن است که اون چه نفت او بوده عمل کرده، دیگه گله ازش میکنه؟ چرا همچه شد؟ اون میدونه که اون چه او در این بوده. حالا بحث من در این زمینه نیست. یادم اومد یه روایت شریفه ای در اصول کاوی هست، خوب ما طلبه ها بیشتر توجه داشته باشیم برای تقویت روح توکلمون. از امام صادق سلامت الله علیه هست که می فرماید تعجب می کنم از رفتاری که خدا با مؤمن دارد. اگر تمام نعمتهای دنیا ملک عالم را در اختیارش بگذاره در اختیار مؤمنی، خیرش کردیش. و اگر بدنش را با قیچی ریز ریز کنند، اون هم خیرش. خدا برای هر بنده ای اون چیزی را مقدر می فرماید که برای او بهترین است. به شرطی که کار را بده به دست او، خودش دیگه دخالت نکنه، انگولک نکنه. اگه مؤمن ایمان عقیقی داشته باشه، ایمان از توکل انفکاک نداره. و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. وقتی آدم کارشو به خدا واگذار کرد و واقعا از او خواست که هرچی خیر هست برای او پیش بیاره، هرچی پیش بیاره خیره. حتی اینکه اگر حادثه ای پیش بیاد که دشمنان بدن او را با قیچی بالمقاریب قرضوه بالمقاریب با قیچی ریز ریز بکنن، بازم خیلی هایی فرمانش. امام صادق می فرماید من تعجب می کنم اگه خدا ملک عالم را به مؤمنی بده، خیر اون مؤمن در اون است. و اگر بلایی برسونه بهش که بدنش ریز ریز بشه، اونم خیره. منتها ما این که خیر و شرها رو درست تشخیص نمیدیم، در مقابل سختی ها و گرفتاری هایی که مؤمن در این عالم میبینه، وقتی بعضی از پاداش هاش رو روز قیامت میبینه، آرزو میکنه ای کاش تمام عمرش را با این بلا گذرانده بود. وقتی میبینه که یک بلای گوشه که اونجا چه نعمت هایی برایش آفریده، آرزو میکنه این کاش سراسر عمرم پر از این بلا، مرض، فقر و سایر گرفتاری هست. البته اون مؤمنی که خیرش در اون فقر باشه. بگذرم، خدا یه نعمتهایی به همه انسان ها داده، مؤمن و فاسق، کافر و مؤمن فرقی نمیکنه، همه مشغول این نعمت ها هستن. از این هوا، از این نور خورشید، از این گیاهان، از این گوشت پرندگان، از این همه میوه‌جات، همه یکسان میتونن استفاده کنن. یعنی ملاک ایمان و کفر نیست، هم مؤمن میتونه استفاده کنه هم کافر. خب اینی که ما میگیم اون راه کسانی که تو بهشون نعمت دادی، یعنی این نعمت ها، این نعمت ها در اختیار کفار هم هست. همون راه اونایی که نعمت رو دارن، یعنی پول بیشتری دارن، ثروت بیشتری دارن، تکنولوژی پیشرفته تر دارن، بیشتر میتونن زور بگن، یعنی اینا را، این راه رو میخوان. ما از خدا وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، یعنی این نعمت های مادی رو بهشون دادی. این نعمت های مادی، نعمت بودن حقیقیش اون وقتیست که به سعادت ابدی انسان کمک کنه. والله اگر این نعمت ها را آدم وسیله قرار داد برای معصیت، میگه نعمت نخواهد بود. الان ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار المدار. کسانی هستن که نعمت خدا را به جهت تبدیل به کفر یا کفران میبرن و خودشون و قومشون را به دار هلاکت و و سرای بدبختی و دوزخ ابدی می کشاند، وارد می کنند. احل و قومه ها نمی فهمد ساق و قومه هم یا حدا و قومه هم. احل و قومه هم یعنی جایگزین می کنند را درش می کشونندشون تا تایی جهنم. من هم نعمت داشتن، حالا ما صاحبان چنین نعمتی را می خواهیم راهشون را خدا به ما نشون بده. اون نعمتی که انسان میخواد، یعنی اون نعمتی است که واقعا به نفع انسان تمام میشه. به عبارت دیگه نعمتهایی که خدا آفریده به یک معنا نعمت شأنی، وقتی نسبت به هدف آخر نهایی سنجیده بشه نعمت هست، به معنایی که ملایم تر انسان است. اصل نعمت با ماده نعومت مشترک است. نعمت یعنی نرمی، نرم است، ملایم است، سازگار است با طبیعت. هر چی با انسان سازگار باشه میشه نعمت. ولی این سازگاری باید تا آخرین راه باشه، تا برسن آدم و با اون سازگاری حقیقی، با اون کمالی که برای اون آفریده شده، مانع از رسیدن به اونجا نشه. اگه نعمت دنیا پولی بود، مقامی بود، شهرتی بود و باعث این شد که آدم از این سو استفاده کنه و به جایی اینکه به اون مقام برسه به جهنم برسه، اون که نعمت نمیشه. یعنی نعمت خدا رو تبدیل میکنه به نعمت. پس اون کسانی که میگیم ما اینا اهل نعمتن، اونایی هم که در واقع از نعمتهای خدا حد اکثر استفاده را کردن. اونا معرفی شدن در سوره نساء، همون آیه بنظرم 68، این حدودها باشیم. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، کسانی که اطاعت خدا و پیغمبر کنن همراه و همتراز هستن با کسانی که مشمول نعمت حقیقی الهی واقع شدن. کیانن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا صالحین. من فهم رحسن اولائک رفیقا، عجب رفیقای خوبی هست. آدم رفیقش پیغمبر اکرم باشه، امیر المؤمنین باشه، رحسن اولائک رفیقا. اون نعمتی که الذین انعمت علیهم که ما در سوره هم میخواییم، این نعمت هست. اصحابش هم اینا هستن، این چهار دسته هستن. اولین بار به نظرم این تفسیر رو من از مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه تو مفتاح الفلاح اینجور تو ذهنم، حالا شاید حدود 50 سال پیش باشه که دیدن، درست یادم نیست دقیقا. به نظرم تو مفتاح الفلاح شیخ بهایی الذین انعمت علیهم رو تفسیر می‌فرماید به همین آیه. می‌فرماید منظور از انعمت علیهم همون است که در اون آیه می‌فرماید فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. در تفسیر المیزان هم اشاره به این مطلب شده. حالا شاید ایشون هم از مرحوم شیخ بهایی استفاده کردن، شاید هم فضل مستقلی بوده که خدا به خود ایشون عنایت کرده، شاید قبل از شیخ بهایی دیگران هم داشته باشن. من خیال میکنم اولین کسی که دیدم از شیخ بهایی سرده. علایهان این انعمت علیهم هر نعمت مادی نیست که ما بگیم از صاحبان راهی که صاحبان نعمت دارن، مثلا آمریکایی‌ها، اون راه رو به ما نشون بده. بله اینه که ما از توی نماز میخوان چون پول دارن، چون رفاه زندگی دارن، چون صنعت دارن. بعضی هایی هم چون توسعه‌ای دادن، ولی به نظر میرسی که خیلی کم لطفی میکنه. اینا رو قرآن اصحاب نعمت نمیدونه، اینا اصحاب قدر خدا هستن. بعد توضیح هم الذین انعمت علیهم را دوتا وقت براشون ذکر میکنه. یه اونهایی که مورد نعمت خدا هستن کسانی هم که نه خدا به اونها غضب کرده و نه گمراه هستن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. حالا در بعضی از تفاسیر آمده که منظور از غیر المغضوب علیهم یهود است، منظور از ضالین نصارا هستند. احتمالا اگر چنین روایت صحیحی هم باشه از سعین مصداق، برای اینکه درباره یهود هست که ضربت علیهم الذله والمسکنه و با او به غضب من الله، ولی غضب خدا منحصر به یهود نیست. و من یتبدل الکفر بالایمان فقط ضل سواء السبیل. ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليه غضب من الله. میفرماد کسی که همچین با طیب خاطر کفر را بپذیرد. یه وقتی کسی در اثر ندانستن غفلت در یه جایی واقع شده که نتونست حق و باطل را بشناسه، گمراه شده، کافر شده، اما از روی استضعاف، از روی قصور، هر جا قصور باشد تا هر اندازه قصور است معذور. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون. آیه مورد حاجت آیه دیگری بود که خدا کسی را عذاب نمی کنه تا حجت صادرش نماید. پس اونهایی که اهل قصور هستن، یعنی کوتاهی نکردن، نتوانستن حق و باطل را بشناسن، تا اون اندازه‌ای که نتوانستن معذورن. اما اگه تا یه اندازه عقلشون میرسیده به همون اندازه میباید عمل کنن. به یک معنا هر کس مشمول هدایت الهی نباشد و ضال است، برای اینکه هدایت و ضلال تقابل دارن. بلاخره انسان یا مهتدی یا ضال. ضال به معنی فاقد الهدایه. اما من شأنه ان یکون هادیا، عدم و ملکه هستن، ولی درها بینشون تقابلی، انسان یا هادی یا مهتدی یا ضال. اگه مهتدی نبود ضال خواهد بود. این خصوصیتی به نصارا نداره که بگیم ضالین یعنی فقط به نصارا. اگر منظور از ضالین مطلق کسانی باشه که فاقد هدایت هستن، شامل قاصرین هم میشه. یعنی نه تنها اون کسانی که از روی عناد کفر ورزیدن، بلکه من شرح بالکفر صدرا فعليه غضب، و مورد به خاطر عنادشون مورد غضب خدا قرار گرفتن، اونا شدن مغضوب علیه. نه تنها اونا، همین که من جز مغضوب علیه نباشم کافی نیست، میخوام جز ضالین هم نباشم، یعنی میخوام هدایت کامل داشته باشم تا هیچ گمراهی نداشته باشم. پس مغضوب علیه ولا ضالین، این به یک معنا ترقی، یعنی نه تنها اون کسانی که از روی عمد و عناد کفر ورزیدن، حتی اون کسانی که از روی قصور هم کافر شدن و گمراه شدن، اینا جزء انعمت علیهم نیست. الذین انعمت علیهم، اون کسانی هم که هیچ گمراهی در وجودشون نیست، چه از روی قصور چه از روی تقصیر. اگر از روی تقصیر باشه میشن جزء مغضوبان علیهم، اگر از قصور باشه میشن ضالین، اگر هیچ کدوم نبود یعنی هدایت حقیقی بود اونا میشن انعمت علیهم. اون انعمت علیهم اصالتا اون چهار دستن، النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، سایر مؤمنان به اونها ملحق میشن. فولاکن مع الذین انعم الله علیهم. امیدواریم خدای متعال توفیق بده که اگر ما جز صدیقین و صالحین نیستیم و جز شهدا نیستیم، انبیا قطعا نیستیم، اما جز اون سه دسته ممکنه کسانی باشن. بنده در خودم همچه لیاقتی نمیبینم، اما امیدواریم خدا توفیق بده که جز کسانی باشیم که ملحق به اینها میشن، مع الذین انعم الله باشن، یعنی توفیق اطاعت از خدا و رسول به صورت کامل نصیبشون میشه. پروردگارا تو را به حقیقت قرآن قسم میدیم که دلهای ما را از نور معرفت و ایمان و محبت به خودت و اولیاء خودت مالامال بفرما. تا آخرین لحظه از عمرمون ما را به خودمون وانگذار. روح امام عزیز و شهدایمون را با انبیا و اولیا مشهور بفرما. توفیق ادامه راه اونها را به ما مرحمت بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. و صلی علی محمد و آله.